بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بر برهان اولی که اقامه شد بر این که نفس غیر از مزاجه، چون حافظ مزاجه و حافظ شی نمیتواند عین شی باشه، چند تا اشکال مطرح شده که حالا ما قبلا عرض کردیم 4 تا اشکال، البته 6 تا منهاست، منتها چون که منهای دوم رو ایشون الحاق کردن به منهای اول، این دوتا میشه یه اشکال. بنابراین از 6 تا اشکال یکی کم میشه. اشکال آخری هم که حالا انشالله امروز بهش خواهیم رسید، اونم مرحوم حاجی در اولین حاشیه‌ای که در این فصل دارن اون رو متعرض شدن و جواب دادن و ما هم اشاره کردیم به اون اشکال مرحوم حاجی، منتها دیگه با تفصیل مطرح میشه. اگر اون رو هم چون قبلا بهش اشاره شده دیگه اشکال جدیدی به حساب نیاریم، میشه همون 4 تا اشکالی که عرض کردم و الا میشه 5 تا اشکال، یا به تعبیر دیگر اگر بخوایم روی خود منهاها تمرکز بکنیم، خب 6 تا منهاست، 6 تا اشکاله. حالا اجازه بفرمایید، چون این اشکالها و جوابها بی ربط به هم نیست، اینها مرتبطن با هم، یک مرور خیلی گذرا در حد مثلا 3-4 دقیقه ما این اشکالات رو مرور بکنیم و بعدم شروع بکنیم این اشکالی که حالا الان مطرح میشه. ببینید، در اشکال اول مستشکل مسئله قصر رو مطرح کرد که نفسی لازم نیست قصرن عناصر با هم اجتماع کردن مزاج رو به وجود آوردن. خویشون هم جواب دادن که قصر اگر بخواد باشه یا باید یک دژ محکم و مستحکمی وجود داشته باشه که اینها از هم گسیخته نشن، گسست پیدا نکنن، که چنین دژی نیست، یا باید نار و هوا در غایت قلت و نهایت قلت باشن تا اینکه مثلا این اجتماع محفوظ بماند، که اونم اینجوری نیست، به خاطر اینکه روح بخاری و دخانی در نطفه انسان کثیر زیاد. این اشکال اول و جواب از اشکال. اشکال دوم که ملحق فرمودن به اشکال اول با سلمنا، مستشکل میگه خب ما صحبت از قصر و قاصر نمی کنیم، ما میگیم صغر اجزا مانع از همگسیختن این ترکیب است. ایشان جواب دادن که اگر اجزای ناریه و هوایی مغمور در یک مایع کثیر و ماء کثیری باشد، اون وقت این صغر اجزا میتونه مانع از همگسیختگی باشه، و حال اون که در نطفه آخه مایع کثیری نیست، به دلیل اینکه اگر خارج از رحم قرار بگیره اون خصورتش و غلظتش زائل میشه. بعد 2 تا انقلت و قلت باز مطرح شد. در انقلت اول گفته شد که بله، آب و خاک کثرت حقیقی ندارن در نطفه، ولیکن کثرت اضافی و نسبی دارن، یعنی نسبت به آتش و هوا کثرت دارن و لذا نمیگذارن که این آتش و هوا که ساعد به طبعن از این ترکیب خلاصی پیدا بکنن و رهایی پیدا بکنن. ایشون جواب دادن که خب اگر اینجوری باشه باید این آتش و هوا در نطفه‌ای که در خارج از رحم قرار میگیره و در معرض برودت، خب باید این آتش و هوا باقی باشه و حال اون که باقی نیست. دوباره مستشکل برگشت و گفت که چرا باقی هن ولیکن فاسد شدن، فاسد میشن، خراب میشن، نه اینکه نباشن. خب ایشون جواب دادن که اگر فاسد میشن، خراب میشن، بی خاصیت میشن، بی اثر میشن، خب حجم نطفه باید در یک مدتی، در یک زمانی کم نشه و حال اون که کم میشه، مخصوصا هم اگر مانع خارجی مثل مثلا حرارتی که به سرعت نطفه رو تجزیه میکنه و به تحلیل میبره در کار نباشه. خب اینم عرض میکنم که اشکال دوم و جواب از اشکال دوم. بعد حالا منهای سوم که در واقع اشکال دوم است، این بود که سبب اجتماع آب و خاک فرو رفتن آب است در خاک، لذا اینا با هم اجتماع میکنن، بعدم نار تعلق میگیره به اینها، همونطور که به حطب و هیزم تعلق پیدا میکنه. اینم اشکال دوم و منهای سوم. ایشون دو تا جواب دادن، یکی این که فرمودن که اگر آب بخواد نفوذ بکند در خاک باید اون هوایی که داخل خاک خارج بشه، وقتی خارج شد برای اینکه خلأ لازم نیاد که جایگزینی هم که نیست، این آب بره و جای هوا رو بگیره. خب پس بنابراین هوا باید از این ترکیب خارج بشه. این جواب اول. جواب دوم هم این بود که خب حالا مثلا آب و خاک چون ثقیلانن و میل به مرکز دارن، اینها با هم اجتماع میکنن، اما سبب اجتماع آتش و هوا چیه؟ اونا که خفیفانن، اونا که ساعد به طبعن، اونا که میل به بالا دارن. این هم عرض میکنم اشکال بعدی. منهای چهارم که در واقع سوال و پرسش و اشکال سوم بود، این بود که حرکت پدر و مادر، حرکت والدین، عمل والدین سبب میشه برای اجتماع عناصر. خب ایشون از این پرسش، از این اشکال سه تا جواب دادن. جواب اولش این بود که عمل والدین خب باعث اصل اجتماع عناصر میشه، اما بقای این اجتماع سببش چیه؟ حفظش سببش چیه؟ یا اون اجزاء و اعضای حیوانی که منظم میشه به نطفه بعدن، اون سببش چیه؟ اونو که دیگه نمیتونیم بگیم که مثلا عمل مقاربتی است که بین مثلا مرد و زن صورت میگیره و انجام میشه. بعد ایشان فرمیدن که همین جواب حسابی است از اون دو تا اشکال قبلی. با اینکه سه تا منها گذشت، اما ایشون فرمان دو تا سوال سابق، دو تا اشکال سابق، چون منهای دوم ملحق شد به منهای اول. جواب حسابی اینه که نفس مولود، البته تلیعه نفس مولود که یعنی نفس مولود در مرحله تب و جسمانیت باشه، این هم حافظ اون اجتماع عناصری است که اصلش با حرکت والدین ایجاد شد و تشکیل شد و هم سبب انضمام اعضای حیوان و اجزایی است که بعداً منظم میشه به این نطفه. دو تا جواب دیگه هم ایشون دادن که اگر نفس عرض میکنم که فاعل نباشه، کاری نباشه و خلاصه فاعل همین فاعل جسمانی باشه و جسم باشه، باید اول اعضای ظاهری و بیرونی ساخته بشه و جواب باحالون که اول عضو قلب که یه عضو درونی ساخته میشه، و جواب سوم هم اینه که بسیاری از حیوانات اینا اصلا اینجوری نیست که با تولد عرض میکنم متولد بشن، یعنی پدر و مادر داشته باشن، نه بلکه با تولید فقط با مادر متولد میشن. خب حالا ای تا اینجا عرض میکنم که چهار تا منها که دیگه برای که برنگردیم یه ویرگولی هم دیروز در همون حاشیه مرحوم حاجی عرض میکنم حاشیه دوی صفحه 31 با نسخه ما، همون حاشیه که مرحوم حاجی فرمودن اتا به صیغت تثنیه ما ان الاسئله الماضيه ثلاثه لالحاق الثاني بالاول كما قال في صدر الثاني سلمنا فانه صريح في ابتنائه على الاول والحاصل، که حالا توضیح جواب، والحاصل ان جامع اجزاء اصل الماده شيء اخر، که حرکت والدین باشه یا مزاج رحم، ولكن جامع الاجزاء المنظمت الیها، این ویرگول باید برداشته بشه، ولعلت المبقیت لجمع الاول نفس المولود ای تلیت منها و هی تبع الذی لا بشرطن، که این ویرگول هم دیروز گفتم باید قلم گرفته بشه، و فی الحرکه و ان لم یکن تبع الواقف من مراتبها بعدم و کون هذه الافعال و ما بعدها من نفس المولود، که نقطه رو باید خط زد، و باطن ذات الملکوتیه، که این ویرگول هم باید منتقل بشه به بعد، لا من امر خارج، که اینجا بیاد ویرگول، غیر و خفیین از لا خفا ان جمیع الاثار ظاهرت فی البساط و المرکبات ناقصه و تامت المعدنیه ان امور داخلت مختصت هی القوا و تبایه فکیفه یتزلزل القاعده تو فی النبات و الحیوان. حالا منهای پنجم که در حقیقت اشکال چهارم هست به برهان اول این است که اگر نفس حافظ مزاج و ترکیب بدن است، پس چرا بدن بعد از مفارقت نفس و بعد از مرگ باقی میمونه؟ شما میگید که نفس حافظ مزاجه، حافظ این ترکیب بدنه، خب هنگام مرگ نفس که مفارقت کرده از بدن جدا شده، ولی بدن باقی است، بدن محفوظه، پس معلوم میشه که نفس حافظ مزاج و ترکیب بدن و اجتماع اجزای بدن نیست. صدر المتعلهین قدس سره جواب میدن از این اشکال، میفرماین که نسبت نفس به این بدنی که بعد از مرگ باقی و محفوظ میمونه نسبت بناست، بنایی که رفته یا خدای نکرده مرده، به رحمت خدا رفته، به این ساختمانی که به این بنایی که اون رو قبلا ساخته و الان باقی است و محفوظ است با همون شکلش و با همون رنگش، نسبت نفس به این بدنی که بعد از مرگ باقی و محفوظه، نسبت اون بناست که بنا رو ساخته و بعد رفته یا مرده و بنا هنوز باقیه. نسبت بنا به این بنایی که الان باقی و محفوظه این است که علت بعیده است برای این بنایی که الان محفوظ و باقیه. بنا علت قریب است برای اصل ایجاد ساختمان و بنا. علت قریب برای ایجاد بنا و ساختمانه، یعنی علت قریب برای ساخت و ساز که ساخت و این بنا رو و این ساختمان رو آماده کرد. اما دیگه نسبت به این ساختمانی که الان باقیه با این شکل و رنگی که داره علت بعیده، و علت بقا این ساختمان و علت قریب این ساختمانی که الان محفوظه و باقیه با اینکه بنا نیست، اون یبوستی است که اجزای این ساختمان دارن، اون خشکی است که عناصر تشکیل دهنده این ساختمان دارن، اون یبوست است که سبب شده برای حفظ این ساختمان و برای بقای این ساختمان. در اینجا هم همین جوره. در خود بدن یه سببی هست، مثل همون یبوستی که در اجزای عناصر تشکیل دهنده ساختمان هست، در خود بدن یک سببی هست که اون باعث بقا و حفظ این بدن میشه بعد از مفارقت نفس از او و بعد از مرگ. اون سبب حفظ میکند این بدن را بعد از مرگ، البته تا یک زمانی، تا یک مدتی، چون بعد از مرگ این اجزا و عناصر تشکیل دهنده بدن شروع میکنن به متلاشی شدن. اگر بدن یک بدن نحیف و سبک و لاغری باشه و به تعبیر ایشون انقمارش در ماده کم باشه، این زودتر متلاشی میشه، زمان کمتری برای تلاشیش سپری میشه. اما اگر یه بدن هیکلمندی باشه، یه بدن قوی باشه، یه بدن چاق و چله‌ای باشه و به تعبیر ایشون انقمارش و فرو رفتگیش و توقلش در ماده زیاد باشه، خب یه زمان بیشتری میبره تا اینکه این بدن متلاشی بشه. اونم اول اجزای ناری و هوایی از بدن جدا میشه، بعد اجزای مایی و ارضی. خب حالا در طول این زمانی که بدن شروع میکنه به متلاشی شدن و اجزای بدن از هم گسیخته میشه، در طول این زمان یه سببی در بدن هست که اون سبب باعث حفظ و بقای این بدن هست با اینکه نفس از این بدن مفارقت کرده. این جواب اولی است که ایشون از این اشکال میدن. جواب دومی که از این اشکال میدن این استش که اصلا این بدنی که بعد از مفارقت نفس و بعد از مرگ باقی میمونه، این غیر از اون بدنی است که در زمان حیات شخص داشت و نفس حافظ او بود. این بدن که اون بدن نیست، چون اون بدن یک خواص و آثاری داشت که این بدن نداره. نفس حافظ اون بدن بود، نه حافظ این بدن. تا اینکه ما بخوایم اشکال بکنیم بگیم که اگر نفس حافظ بدنه پس چرا نفس مفارقت میکنه و بدن محفوظه و باقیه. این دو تا جوابی است که ایشان از این اشکال میدن. مرحوم متعلق سبزواری در حاشیه میفرمایند حق در جواب از این اشکال این استش که با مرگ قطع علاقه کلی بین نفس و بدن نمیشه. اینجوری نیست که بعد از مرگ نفس به طور کلی قطع علاقه بکنه از بدن، نه، بازم تعلق به بدن داره، علاقه به بدن داره و سبب حفظ بدن و بقای بدن بعد از مرگ همون نفسه. و لذا ایشون می‌فرمایند که در شریعت مقدسه و مطهره وارد شده زیارت قبور، زیارت مقابر، این به خاطر این استش که بعد از مرگ قطع علاقه کلی بین نفس و بدن صورت نمی‌گیرد. یک فرمایش دقیق و لطیفی هم بعدش دارن مرحوم حاجی در همین تعلیقه که می‌فرمایند همونطور که مرحله تب و جسمانیت این تلیعه نفس است، یعنی نفس از همون مرحله تب و جسمانیت وجودش آغاز میشه طبق نظریه صدر المتعلین که نفس رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونن. چطور در این طرف اینجوریه؟ بعد از مرگ هم و بعد از مفارقت نفس از بدن هم بدن ظهور نفسه. یعنی چطور قبلش اینطوریه، چطور قبل از آنی که نفس وجود پیدا بکنه و تعلق بگیره به بدن، بدن و جسم مرحله نازله نفسه، چطور اینجوریست بعد از مرگم بدنی که نفس از او مفارقت کرده این تتمه نفسه؟ همونطور که این مرحله نازله و تلیعه نفسه، اونم تتمه و عرض میکنم مرحله پایانی نفس است در این دنیا، در عالم طبیعت. بعدشون مثال میزنن، میفرماین که مثل اون مرحله نازله نفس که همون مرحله تب باشه و جسمانیت باشه که اول جسم تحقق پیدا میکنه و بعد نفس، اون مثلش مثل سخونت و تجمر فهمه. فهم یعنی زغال، سخونت هم یعنی گرمی، تجمر هم یعنی عرض میکنم گداختگی، اخگر شدن، سرخ شدن. چطور زغال اول گرم میشه، داغ میشه، بعد اخگر میشه، گداخته میشه، سرخ میشه، بعد شعله ور میشه، بعد آتش میگیره، که این آتش این به مثابه نفسه. و این سخونت و تجمری که ابتدا در فهم و زغال حاصل میشه و متحقق میشه و پیدا میشه، این به منزله اون مرحله تبعه، اون جسمانیتی که مرتبه نازله نفسه. خب این مسئلش مسئله اینه. مسئله بدنی هم که بعد از مفارقت نفس باقی میمونه، مسئله گرمی دیواریست که خورشید او رو گرم کرده و حالا خورشید غروب کرده. خب خورشید که غروب میکنه هنوز دیوار گرمه. البته ایشون میفرمایند که در این مثال، در این تمثیل، ما باید هم آتش را و هم شمس را لا به شرط بگیریم تا این که اون سخونت و تجمر و همچنین این حرارت دیوار بعد از غروب شمس، این از ظهورات همون آتش و شمس باشن. اونا رو باید لابه شرط لحاظ بکنیم، ملاحظه بکنیم. اینم جوابی است که مرحوم حاجی در حاشیه از این اشکال میدن و معتقدن که حق جواب اینه. بسیار خوب. اون بدنم عرض میکنم، ایشون میفرماین در حاشیه تا بدن باقی است نفسم باقیه. حالا اگر یه بدنی عرض میکنم که مثل بدن شیخ صدوق باشه علیه الرحمه که باقی باشه، بازم علاقه نفس به بدن باقیه. بله، مادام که این بدن باقیه، فرض بفرمایید که اون حرارت دیوار، گرمی دیوار همینجور باقی باشه، مثلا تا وقتی که خورشید طلوع بکنه، بله تعلق باقیه. ایشون حاشیهشون رو ملاحظه بفرمایید، تصریح دارن به این معنا. آخرین اشکال و سؤالی که در مورد برهان وارد میشه، که عرض کردم ما این رو در تعداد اشکالات اول عرض نکردیم، گفتیم 4 تا اشکاله که الان این میشه اشکال پنجم که منهای ششمه، به خاطر اینه که مرحوم حاجی در اولین حاشیه این فصل به این اشکال با جوابش اشاره کردن که ما هم اشاره کردیم به این حاشیه مرحوم حاجی قبلا. حالا اینجا با تفصیل مطرح میشه. اشکال آخر این استش که ماده نطفه تا استعداد پذیرش نفس را پیدا نکند، نفس وجود پیدا نمی کنه، نفس حادث نمیشه. ماده بخواهد استعداد پذیرش نفس رو پیدا بکنه، باید مزاج صالح داشته باشه، یعنی یک مزاجی که صلاحیت داشته باشه برای این که نفس رو بپذیره. مرحوم شیخ در طبیعیات شفا در مباحث نفس مزاج انسانی را به خاطر اعتدالی که داره وکر، یعنی لانه و آشیانه نفس میدونه، تعبیری که مرحوم شیخ داره اینه. خب پس بنابراین مزاج اول باید درست بشه، وجود پیدا بکنه تا نفس حادث بشه، تا نفس وجود پیدا بکنه. خب اگر بنا باشه که باز نفس علت این مزاج باشه، این که دور پیش میاد، مزاج خودش علت مؤده است برای وجود نفس، یعنی جاده رو صاف میکنه، زمینه رو فراهم میکنه، راه رو هموار میکنه تا اینکه نفس وجود پیدا بکنه. علت مؤده هرچند که بالعرض علته، نه به ذات، به تبع علته، یعنی به خاطر فراهم کردن زمینه علیت علته، و الا خودش که علت نیست، به ذات که علت نیست. اما در این حال تقدم داره. درسته که مزاج علت مؤده است برای حدوث نفس، ولیکن تقدم داره بر وجود نفس، یعنی اول مزاج حاصل میشه و بعد نفس حادث میشه و وجود پیدا میکنه. خب اگر بنا باشه از اون طرف باز نفس علت مزاج باشه، خب این که دور پیش میاد، یعنی باز وجود مزاج متوقف میشه بر وجود نفس، وجود نفس متوقف بر وجود مزاج به خاطری که علت مؤده است. از اون ورم اگر بخواد وجود مزاج و علت این ترکیب نفس باشه، باز وجود مزاج متوقف میشه بر وجود نفس، و این دوره که مرحوم حاجی در اون حاشیه‌ای که قبلا عرض کردیم ایشون جواب دادن از این دور که دور منتفیست به خاطر این که وجود نفس موقوف بر مزاجه، از اون طرف بقای مزاج و حفظ مزاج موقوف بر نفس، و چون جهات توقف متفاوته و فرق میکنه دور مندفع میشه، منتفی میشه. حالا صدر المتعالین در اینجا میفرمایند که از این اشکال اینجوری جواب داده شده، جواب داده شده که نفس والدین یعنی نفس پدر و مادر، اینها علت اصل مزاجن، یعنی اصل اجتماع عناصر و وجود مزاج. نفس ابوین پدر و مادر سبب میشه برای اینکه مزاج وجود پیدا بکنه. اما حفظ مزاج در مرحله میانی، مرحله اول اینه که نفس ابوین علت میشن برای اصل مزاج، برای اصل وجود مزاج. بعد یه مرحله متوسط و میانی است و یه مرحله پایانی. در مرحله میانی و متوسط نفس ام یعنی نفس مادر حافظ این مزاج است که به وجود آمده. بعد که نفس مولود حادث میشه، یعنی نطفه نفس پیدا میکنه، نفس بچه و مولود هم حافظ این مزاج میشه، این مزاجی که اصلش سببش نفس ابوین بود، در ادامه هم نفس ام حافظش بود، خودش میشه حافظ این مزاج و همچنین سبب میشه برای اون اعضای حیوان که زمیمه میشه به نطفه و انضمام پیدا میکنه به نطفه. ایشون میفرمایند که اینجوری جواب داده شده از این اشکال. بعد صدرالمتعالین قدس سره میفرمایند که کلام متأخرین مضطرب است در این که آیا جامع و حافظ نطفه یکیست، جامع و حافظ مزاج آیا یکیست، یا این که نه جامع و حافظ یعنی اون علت اصل وجود و اون علت مبقیه و نگه دارنده، آیا اینا یکی‌اند یا نه، و در هر صورت آیا نفس ابوین یا نفس مولود، یعنی در دو مرحله کلمات متأخرین مضطرب و پریشانه و تشویش داره، یکی این که آیا جامع و حافظ نطفه و مزاج یکیست یا دوتا، و یکی هم این که آیا نفس پدر و مادره یا نفس مولود. ایشون می فرماین که فخر رازی قائل شده به این که جامع نفس ابوین و حافظ نفس مولوده. حافظ نفس ابوین، جامع معذرت ما، جامع نفس ابوین و حافظ نفس مولود هست. بعد می‌فرمایند که فخر رازی در رساله‌ای که در جواب سوالات مسعودی داره یه فرمایشی رو از شیخ عرض می‌کنم نقل کرده. در اونجا فخر رازی اینجور فرموده که بهمنیار شاگرد شیخ به شیخ نوشت که برهان این مطلب که جامعه مزاج و نطفه همون حافظه، ای برهانش چی؟ برهان این مطلب که جامعه نطفه و مزاج و بدن انسان همون حافظشه، ای برهانش چی؟ شیخ در جواب نوشت که من چگونه بر مطلبی برهان اقامه بکنم که واقعیت نداره، درست نیست؟ یعنی جامعه و حافظ یکی نیست. بعد شیخ فرموده که جامعه اول نفس ابوین، این جامعه، بعد حافظ این نطفه و بدن و جسم، تا نفس ناطقه وجود پیدا نکرده قوه مصوره است. قوه مصوره قوه است که کار صورتگری را در بدن عهده‌دار هست، صورت پردازی میکنه برای بدن، که بعضی رؤسای قوای نفس نباتی رو 4 تا قوه دونستن. یکی قوه غازیه، یکی نامیه، یکی مولده و یکی هم همین مصوره. بعضی اینجوری. ولیکن اشراقیین این صورتها و خطوط زیبای بدن را مستند میکنن به هیئات نوریه عقول ارضیه. غزالی اینها را مستند میکنه به ملائکه، چنان که در شرع انور هم اینجوری وارد شده. لذا خواجه علیه الرحمه در تجرید فرموده که المصوره اندی باطله، یعنی قوه مصوره رو من قبول ندارم. مرحوم حاجی هم در طبیعیات منظومه حکمت میفرمایند که و قوتون تفعل و شکلن و خطت، یعنی همین قوه مصوره، طبعاً که یه قوه جسمانیست، لدیهم و لدیه زاشتت. مرحوماجی هم قبول ندارن. اینا میگن که یه قوه جسمانی مادی عدیمت و شعور و فاقد شعور، این نمیتونه این صورتگری و چهره پردازی زیبا رو انجام بده. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. این نمیتونه کار ماده و جسمی باشه که فاقد شعوره. علی ای حال، حالا طبق این نقل شیخ فرموده که جامع نطفه و بدن، یعنی علت اصل وجودش، نفس ابوینه، بعد حافظ این، تا وقتی که نفس ناطقه وجود پیدا نکرده قوه مصوره است، بعد که نفس ناطقه وجود پیدا کرد، یعنی دیگه جنین و بدن استعداد کامل پیدا کرد برای پذیرش نفس، دیگه خود نفس ناطقه حافظه. این رو از شیخ نقل میکنه، چرا؟ برای تأیید نظر خودش، چون نظر خودش هم همینی بود که صدر المتعلین فرمودن که جواب داده شده از این اشکال که جامعه نفس ابوینه و حافظ نفس مولوده. این رو از شیخ نقل میکنه برای تأیید نظر خودش. منتها یه چیزی هم اضافه میکنه، میگه این قوه مصوره‌ای که حافظه تا وقتی که نفس وجود پیدا بکنه، این یه دونه قوه نیست، این متعدده. یعنی به تناسب اختلاف استعداداتی که جنین پیدا میکنه این قوه مصوره متعدد میشه، متکثر میشه، یه دونه قوه نیست. این رو خود فخر رازی اضافه میکنه، حالا اضافه بر اون فرمایشی که از شیخ نقل میکنه. خب تا اینجا رو حالا تطبیق بکنیم بعد. بله نه، مصوری مادر چه ربطی داره به جنین دیگه؟ نه، صحبت مادر نیست، صحبت خود مولوده. و منها ان هذا الاجتماع قد لا يحتاج الى سبب حافظ. یکی از شکوکی که بر برهان اول وارد شده، بر این برهان که نفس حافظ مزاجه، این است ان هذا الاجتماع قد لا يحتاج الى سبب حافظ. این اجتماع عناصر اینا گاهی احتیاج نداره به یه حافظی که تا ما بگیم نفس حافظشه. چرا؟ و دلیل علیه بدن المیت، دلیلش هم بدن میت، حیث و یبقا بعد مفارقت نفس انهو زمانن، زیرا بدن میت باقی میمونه بعد از مفارقت نفس از او یه زمانی، یه مدتی باقی. بعضی هم که اصلا بدنشون برای همیشه باقیه و از بین نمیره. و لیس هناک حافظون، و حالا که در این مورد نفسی که نیست که حافظ باشه. فلو کان الحافظ و هو النفس لوجب ان يتفرق الاجزاء عند الموت، اگر بنا بود که حافظ نفس باشه باید اجزاء بدن هنگام مرگ متفرق میشد، چون دیگه حافظ که خداحافظی کرده. ول جوابو، که حالا مرحوم حاجی در همین جا عرض معذرتون که حاشیه شون است که میفرمان ول حق و ان یقال، جواب خودشون رو، که لا یقطع علاقت النفس بالکلیه بل مادام اثر البدن باقیان باقیتون، تا بدن باقیه نفسم باقیه. و علی هذا یهمل ما ورد من زیارت المقابر، راز این که در شهر وارد شده که زیارت قبور بشه همینه. و هذا اوفق به مذهب المصنف قدس سره، فکما ان مقام طبع البدنیه فی الحدوث من مراتب النفس و اشراق و تلیعت لها کسخونت و تجمر یحصلان من نار عظیمت فی فهمن. البته فهم سخونت و تجمر پیدا میکنه در صورتی که در مجاورت یک نار عظیمی باشه، که این نار عظیم رو اینا میگن عقل فعاله. کذالک فی الزوال که حرارت بقیت فی الجدران من الشمس بعد الغروب، اونم این بدنی که بعد میمونه این تتمه نفسه. بعد میفرمان ولی یؤخذ النار و الشمس و فی مثال نهازا لا به شرط به حیث و یکون و شعاع و سخونت و من سقعه ما و ظهورن لهما لا شیئن علا حیاله ما، یه چیز مستقلی نباشن ظهور محسوب بشن. ول جواب ان لاجساد الحیوانات المفارقت انها نفوسها قدرا من عناصر الکثیفه و شکلا و لونا لا یحتاج الى حافظ نفسی، کما لا یحتاج البناء فی انحفاظه و تماسک اجزائه الى حافظ غیر یبوست العنصر. جواب اول که حالا صدر المتعلین میدن اینه که بدن حیواناتی که مفارقت کرده از اونا نفوسشون، این یه اندازه ای از عناصر زخیمه که کثافت معنی زخامته در مقابل لطیف، یه اندازه ای از عناصر و یه شکل و لونی داره که احتیاج نداره به حافظی که نفس باشه. تنظیر میکنن چنان که احتیاج نداره بنا در حفظش و نگهداری اجزایش به حافظی که بنا باشه غیر از یبوست و خشکی عنصر و اجزای این بنا، همون یبوست حافظه. والذی کانت النفس حافظتا ایاه لیس هذا الباقی من جسد الحیوان. اونی که نفس حافظ اونه، این عرض میکنم اندازه از عناصری که بعد از مرگ باقی میمونه نیست. بل قدر آخر و مزاج آخر و ما لم یتغیر و لم ینفسخ لم یعرض الموت. یه اندازه دیگری و یه مزاج دیگری که تا او تغییر نکنه و از بین نره، زوال پیدا نکنه، موت عارض نمیشه. نفس نسبت به این بدن میشه علت بعیده، مثل همون بنا که نسبت به این بنایی که حالا باقی مونده بعد از او علت بعیده است، او علت قریبه است برای اصل این بنا و ایجاد این بنا. البته البته در یه جان بله 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 ایشون یه فرمایش بلندتری دارن، عرض میکنن این معروفه که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو میریزد. این بله صدر المتعلین یه نظر بلندتر و بالاتری دارن و اون نظر اینه که عرض میکنم بله نمیخواستم یه شعر مناسبی بود با نظر صدر المتعلین، اون رو عرض بکنم. ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. صدر المتعلین یه نظر بالاتری داره همینطور که میفرمایید. اون تا خب حالا اینجا میدونید که اسفار یکی از سختیاش همینه که اون جاهایی که بزنگاه ها هست که نظر خود صدر المتعلینه، اونا تشخیصش و شناساییش سخته. میبینی که ایشون مثلا همینجور طبق نظر قوم و مشهور مش میکنن، منتها در لابلا حالا گاهی اول بحث، گاهی در میانه بحث، گاهی آخر بحث هم نظر خودشون رو مطرح میفرماین. و نفس لیست من الاسباب القریبت الموجبت لهذا اللون و شکل الباقیین. نفس از اسباب قریبی که علت این لون و شکلی که باقی مونده بعد از مرگ نیست، بل هی یک فاعل بعید یؤدی ضرب من تحریکاتی الی هذا الشکل و اللون. نفس مثل فاعل بعیدی میمونه که یه نوع اعمال و افعال و حرکات او منجر شده به این شکل و لون، یعنی اصل بنا رو او ساخته. کل بنا و البانی، مثل نفس مثلش مثل بناست و مثل بانی ساختمانه. ثم الحافظ و لذالک سبب آخر، حافظ این بدنی که بعد از مرگ باقیه یه علت دیگری است که قد یوجد و فی بدن الحیوان و غیرهی، که این گاهی در بدن حیوان و غیر حیوان که نبات باشه موجوده. یه درختی هم که مثلا حالا قطعش کردن ولی هنوز مثلا میبینی که خشک نشده تا یه مدتی. فینحفظ و فی مدت فی مثلها یمکن و ان یتحرک العناصر و تمام حرکات الافتراق و تلاشی. اون وقت حفظ میشه این بدن در یه مدتی که در مثل اون مدت ممکن است که عناصر حرکت بکنن، اونم با تمام توان حرکت افتراق و تلاشی و متلاشی بشن. سریعتن که این تلاشی زود صورت میگیره، ازاکان الانقمارو قلیلن، اگر انقمار در ماده کم باشه، یه بدن نعیف لاغر سبکی حالا یه چند کیلو مثلا استخوان مونده، این مثلا این سریع متلاشی میشه. او بطیعتن یا نه طول میکشه، امکان کثیرن اگر انقمار در ماده و فرو رفتن و توقل و خلاصه چنگال زدن در ماده این عرض میکنم که زیاد باشه، یه بدنی باشه که خیلی خودش رو تحویل گرفته، خلاصه رسیدگی کرده به خودش، خب یه خورده بیشتر طول میکشه. و یسبق الی الانفصال ما شأنه ان یسبق کالجوهر الناری و الهوای. در این تلاشی و افتراقم آتش و هوا زودتر جدا میشن از این اجتماع و این اجتماع رو ترک میکنن. و یتأخر و یبطو و ما شأن و تأخر و البط کل ارضی و المائی. اونی هم که شأنش اینه که یه خورده سنگین‌تر حرکت بکنه و جدا بشه مثل آب و خاک، اون عرض میکنم بعدن در مرحله بعد ترک میکنه این اجتماع رو. خب بل یجب، چون آخه نیست فرمودن که فی مدتن فی مثلها یمکن و انیت هر رکل اناسر فینحفظ فی مدتن فی مثلها یمکن و انیت هر رک، چون یمکن فرمودن حالا با بل اضرابیه ترقی میکنن، بل یجب ان یتوسط الزمان لحرکت الانفصال، اصلا ضروری است که باید یک زمانی فاصله بشه و در این زمان بدن حفظ میشه تا اینکه اجزاء بدن از هم متفرق بشن و متلاشی بشن، از هم پاشیده بشن. ولم یجب ان یکون ثبات المیت زمانا قلیلا به حسب الحس دلیلا الا ان اجتماعه وقع بلا جامع. لازم نمیاد که اگر میت یه زمان کمی اونم از دید ما هنوز هست، از دید ما هست، ای به خاطر اینه که میخوان برن به استقبال جواب دوم، ای از دید ما ای بدن همو بدنه و الا واقعا اون بدن نیست. این نباید دلیل گرفته بشه بر این که اجتماع این بدن بدون جامع و بدون حافظی که نفس باشه بوده. حالا جواب دوم، الا انک ان حققت لم تجد الشخص وقد فارغت الحیات فی آن من الانات الا امر او حال کان علیه فی حال الحیات. ای بدن اون بدن نیست، علاوه این که اگر دقت بکنی و تحقیق بکنی شما شخص رو پیدا نمی کنی در حالی که حیات رو بدرود گفته در هیچ آنی از آنات بر امری یا صفتی که بر اون امر و صفت در زمان حیاتش بوده. این بدن اون بدن نیست. و منها، اینجا ما یه آدرس از شرح اشارات نوشتیم برای این منهای آخری، راجع شرح الاشارات جلد 2 صفحه 298 الی صفحات بعده. و منها شبهه آخر و سؤال آخر، ان النفس لا یحدث الا عند استعداد المادت لها، نفس حادث نمیشه مگر وقتی که ماده استعداد داشته باشه برای نفس، استعداد پذیرش نفس، و ذالک الاستعداد لا یحصل الا به حدوث المزاج صالح، استعداد بدن هم برای پذیرش نفس حاصل نمیشه مگر اینکه مزاج معتدل و مزاج حیوانی و انسانی، خلاصه در انسان که معتدل ترین مزاج هاست، حادث بشه و وجود پیدا بود. فان المزاج من العلل المؤدته للنفس، چرا این استعداد حاصل نمیشه مگر با حدوث مزاج؟ چون مزاج علت مؤده است برای نفس. ول علت المؤدته و ان كانت علتا بالعرض لكنها متقدمه بالتب، علت مؤده هرچند علت است بالعرض و به تبع، یعنی به تبع اون علتی که این داره زمینه او و راه اون رو هموار میکنه علته و الا واقعا خودش علت نیست. لکنها متقدمتون به تبع، ولکن تقدم داره به تقدم به تبع که تقدم علت ناقصه بر معلول باشه، اول باید او پیدا بشه. فاذا کان تکون النفس علته اجتماع العناصر، پس هنگامی که وجود نفس علتش اجتماع عناصره یعنی همین مزاجه، چون مزاج مؤده، فکیف تتقدم النفس علی ما یجب تأخرها عنه، چطور باز نفس علت مزاج باشه؟ چون اگر بخواد علت باشه باید مقدم باشه بر همین مزاجی که لازم است که نفس از این مزاج متأخر باشه. اعنی اجتماع العناصر الذی یتقدم علیها بالتبع، این ما یجب تأخر نفس از اون یعنی همون اجتماع عناصر و مزاجی که تقدم بالتبع دارن بر نفس. و عجیب عن هذا الاشکال، صدرالمتعالی میفرمان از این اشکال جواب داده شده به ان الجامع الاجزاء نطفه نفس الابوین، جامع اجزاء نطفه اول نفس پدر و مادر، ثم انه یبقى ذلک المزاج فی تدبیر نفس الام، بعدن حافظ این مزاج عرض میکنم نفس مادره، الا ان یستعد لقبول نفس المولود، تا زمانی که این نطفه استعداد پذیرش نفس بچه رو پیدا بکنه، ثم انها تسیر و بعد حدوثها حافظتا له و جامعتا لسایر الاجزا به طریق ایراد الغذا، بعد از آنی که نفس مولود پیدا شد، بعد از حدوثش این نفس مولود است که هم حافظ اون مزاجه و هم جامع بقیه اجزایی است که از طریق وارد شدن غذا ساخته میشه. و علم ان المتاخرین قد استرب کلامهم، ایشون میفرمان متاخرین مضطرب و مشوش کلامشون در دو مرحله، فی ان الجامع الاجزاء البدن هل هو به عینهی الحافظ لها و لمزاجها ام لا، آیا تشکیل دهنده اجزاء بدن اینن همون حافظ اجزا و مزاج اجزا یا نه جامع و حافظ دوتان، و فی انه نفس المولود ام نفس الابوین، در هر کدام از این دو صورت جامع و حافظ آیا نفس بچه است یا نفس پدر و مادر. فذهب الامام که اینجا ما نوشتیم راجع شرح الاشارات جلد دو صفحه 303، فذهب الامام الرازی الى ان الجامع نفس الابوین قبل حدوث نفس المولود. فخر رازی گفته که جامع نفس پدر و مادر پیش از حدوث نفس بچه و بعد الحدوث تسیر و هیه حافظتن لهو، بعد از حدوث نفس مولود، نفس مولود حافظه عرض میکنم که مزاج هست، و جامعتون لسایر اجزایی به تقصیه، و همچنین سبب بقیه اجزاییست که با قضا ساخته میشه. کما ذکره، این کما ذکره همون عجیبه بود، یعنی چنان که در همین و عجیبه انحاضر اشکال گفتیم، نظر فخر رازی هم همینه. و نقل هو ایزن فی بعض رسائلهی المشتمله علا اجوبت مسائل المسعودی، ما البته اینجا صحه نذاشتیم ولی در حاشیه نوشتیم المشتمل نه المشتمله، ولی تصحیح هم نکردیم. و نقل هو ایزن فی بعض رسائله، نقل کرده فخر رازی در بعضی از کتاباش که مشتمل است بر جواب سوالات سعودی، نقل کرده که انهو لما کتب بهمنیار الشیخ، که چون که شاگرد شیخ به شیخ نامه نوشت و طالبه بالحجه على ان الجامع للعناصر فی بدن الانسان هو الحافظ لها، ازش مطالبه برهان کرد بر این که بگو ببینم برهان این که جامع اجزاء بدن انسان هم حافظه چی چیه. قال الشیخ، شیخ در جواب نوشت کیف ابرهن على ما لیسه، که آقا من چجوری برای یه مطلبی که درست نیست برهان اقامه بکنم. فإن الجامع لأجزاء بدن الجنین نفس الوالده، شیخ فرمود جامع اجزاء بدن نطفه نفس پدر و مادره، والحافظ لذلک الاجتماع اولا القوة المصورة لذلک البدن، حافظ این اجتماع در مرحله اول قوه مصوره بدنه، ثم نفسه الناطقه، سپس نفس ناطقه عرض میکنم این بدن مولود نفسی که پیدا میکنه. در شرح اشارات با همون آدرسی که گفتم که مراجعه بفرمایید، اینجا چون خواجه اینا رو داره نقل میکنه، اینا هم از اونجاست، اینجا فخر رازی داره که یعنی خواجه میفرماد که ثم قال، او قالهی که در سطر بعد هست با دوتا نقطه، او یه ثم باید به اولش بیاد اینجا، ثم قال، خواجه اینجوری میفرماد که حالا در اینجا صدر المتعلهین که داره از خواجه نقل میکنه از شرح اشارات، ثم مقال، سپس فخر رازی گفته، اینا دیگه اضافات فخر رازیه نه شیخ، ثم مقال فخر رازی اضافه کرده گفته که و تلک القوه لیست واحدتن فی جمیع الاحوال، قوه مصوره یکی نیست از اول تا آخر، بل هی قوان متعاقبتون به حسب الاستعدادات المختلفت لمادت الجنین. قوای متعددی است که پشت سر هم میاد بر حسب استعدادات گوناگونی که نطفه پیدا میکنه. خب بعد دیگه اینجا دیگه باید اون گیومه و اینا برداشته بشه و بل جمله، اینا ادامه همون کلمات فخر رازیه، و بل جمله جمع‌بندی میکنه فخر رازی، چون آخه بعد میخواد اشکال کنه، و بل جمله فان تلک الماده تبقى فی تصور المصوره الى ان يحصل تمام الاستعداد لقبول نفس ناطقه. ماده یعنی نطفه و بدن باقی میمونه تحت الحفظ مصوره، تحت تصور مصوره، تصرف مصوره، تا این که تمام استعداد برای پذیرش نفس ناطقه حاصل بشه. فهین ازن توجد نفس، بعد نفس پیدا میشه، نفس مولود که حافظه. هازا ما ذکره، این اون چیزی است که فخر رازی ذکر کرده. و صلی الله علی محمد و آله.